های فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان همراه، در برنامه امشب شب‌های فرهنگ به مناسبت اینکه در ماه محرم و ایام سوگواری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام قرار داریم، سخنرانی دکتر علیرضا هزار، استاد و محقق دانشگاه و مؤلف در حوزه علوم اسلامی رو تقدیم شما میکنیم. ما باید چه شاخصهایی داشته باشیم که خدا و امام زمان ما از ما راضی باشند؟ موضوع امشب سخنرانی ایشان است. پرداختن به این موضوع در شب‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت. از شما دعوت می‌کنیم تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
تلاش می‌کنم به یک سؤال بسیار بسیار مهم در چندین جلسه انشاءالله پاسخ بدم، و این سوال و این پاسخ بسیار در تنظیم و شکلگیری زندگی همه ما نقش اساسی داره. قبل از اینکه سوال رو مطرح کنم و طبیعتاً پاسخش رو، میخوام یک حدیثی رو که شکل قصه ای داره برای شما بخوانم و بعد بر اساس این حدیث و این قصه سوال خودم رو در ذهن شریفتون جانمایی کنم. ببینید، در عصر حضرت علی ابن موسر رضا علیه السلام کسی بود به نام یونس ابن عبدالرحمن. یونس یکی از صحابیان امام رضا بود، شیعه امام رضا بود، دوستدار امام رضا بود، مثل من و شما. بنا به دلایلی که الان وقت گفتنش نیست، نسبت به او در بین شیعیان حرف و حدیث و پچ زیاد بود. خیلی پشت سر او حرف، خیلی با حرف مردم او رو اذیت می کردند. یک روز آمد خانه حضرت رضا علیه السلام، به تعبیری آمد به امام رضا قدری گله کنه از اوضاع احوالی که برای او پیش آمده تا آرامش پیدا کنه. وارد خانه امام شد و شروع کرد با حضرت امام رضا علیه السلام صحبت کردند. در همین حال و هوا و در همین حیث و فیث در زده شد. یه عده زیادی از همون کسانی که نسبت به یونس ابن عبدالرحمن پچ و شکایت و شکوه می کردن آمدن خانه امام رضا. تا اینا اومدن وارد شن، حضرت به یونس گفت یونس برو پشت اون پستو قایم شو، تا نگفتم نیای بیرونا. گفت آها باش. رفت اون پشت قایم شد، پنهان شد و اینا یکی یکی تاتی تاتی وارد خانه امام رضا علیه السلام شدن. همینطور ایستادن، گفتن آقا شما کجایی؟ خبر نداری از یونس ابن عبدالرحمن؟ چه کارا که نمی کنه و آبروی شما رو برده و چقدر برای ما هزینه ایجاد کرده و هی گفتن و گفتن و گفتن و گفتن و این آتش فشانشون فبران کرد. توی این حدیث هم هست که امام سرش انداخته به پایین، هیچی نمی گفت. اینا که رفتن، حضرت فرمود یونس بیا بیرون، بیا بیرون. اومد بیرون، اما تمام صورتش پر اشک بود، چون شنیده بود پشت سرش چقدر دروغ گفته بودند، چقدر جاش خواهی کرده بودند. همه رو واسه این قطعه گفتم، یعنی این قصه فعلا به کار من و شما نمیاد. یک عکس العمل امام علیه السلام برای یونس دارند که من رو این میخوام قدی با هم صحبت کنیم. میگه تا این اتفاق افتاد و امام دید که من دارم اینجور گریه میکنم و این قد متأثر شدم، حضرت امام رضا به من فرمودند یونس ابن عبدالرحمن تو زندگیت ناراحت نشو، نریز به هم، فسرده نشو، پژمرده نشو. و امامو که انکر راز، با این که میدونی امامت از تو رازیست، با این که میدونی تو خوب درست اومدی مسیر رو، با این که میدونی تو مسیر رو صحیح طی کردی، با این که میدونی تو مشکلی نداشتی، با این که میدونی تو کوتاهی نکردی، وقتی میدونی امام زمانت از تو راضی است، دیگه اینجور نریز به هم مرد. برات حرف مردم مهم نباشه، پچاشون مهم نباشه، تو که میدونی درست اومدی، تو که میدونی حجت خدا از تو راضی است. من رو این میخوام بایستم، میخوام بگم کدوممون الان میتونیم بگیم امام حسین عزیزمون، امام زمان عزیزمون از ما و زندگیمون راضی است؟ کدوممون میتونیم بگیم؟ نمیخوام بگم نمیتونیم، دارم سوال میکنم، میگم با چه شاغولی، با چه سنجی، با چه متر و ترازویی، با چه خط کشی من خودم رو بسنجم و وزن کنم، میگم اوکی امامم از من راضی است، خیالم جمعه. حالا عالم آدم هر چی میخوای بگو بگو، من که خیالم جمعه که. بعد میدونید یونس از خونه امام رضا که رفت بیرون یه تکه انرژی بود، یه تکه خرسندی بود. چرا؟ چون دیگه پشتش به کوه ایمالیا بند بود، گفت امام زمانم از من راضی است، شما هر چی میخوای بگافید بگافید. ماها چه جوری اوضاع احوالمون؟ ما میتونیم بگیم امام زمانمون از ما راضی است؟ دارم سوال میکنم. ما میتونیم بگیم امام حسین از ما راضی است؟ قبل از اینکه بگیم بله، قبل از اینکه بگیم ابدا، قبل از اینکه بگیم هی، باید بپرسیم خطکشا چیه، شاخصا چیه، بسنجیم خودمونو. میخوام یه خطکش و شابولی با هم رد و بدل کنیم که بر اساس اون ما خودمونو بسنجیم، ارزیابی کنیم، بعد ببینیم ما با خودمون چند چندیم تو رضایت امام زمانمون. حالمون خوبه یا حالمون بده؟ ببینید گاهی اوقات شما چی بگم بالا، از خونه میاد بیرون میبینید که اون یه جمله به شما گفت ریختید به هم، اون گفت به تو هم میشه گفت پدر، اون گفت به تو هم میشه گفت شوهر، اون گفت به تو هم میشه گفت خانوم، هی گفتن و گفتن و گفتن، اما شما خیالتون جمعه. بگید هر چی میخواید بگید بگید، من که اوزام تو خونه خوبه، من که میدونم خوب پدری هستم، من که رابطم با خانمم خیلی عالیه. حالا شما رو هر غرضی و رو هر نیتی هر چی میخواید بگید بگید. حتی گاهی اوقات برعکسه، میایم از خونه بیرون کلی به به داریم و کلی چقدر خوب هستی و عجب بالی، عجب دومی، عجب پری، اما خودم که میدونم اصلا اوزان خوب نیست، خودم که میدونم اصلا روش زندگیم درست نیست. یعنی ملاک تشخیص کیه؟ من.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده سخنرانی دکتر هزار هستید درباره این که چه شاخصهایی باید داشته باشیم که خدا و امام زمان ما از ما راضی باشند. همچنان در ادامه برنامه شبهای فرهنگ ما رو همراهی بفرمایید.
یه روزی امام کاظم علیه السلام یکی از صحابیانش رو صدا کرد، آقای هشام تشریف بیارید اینجا عزیزم. جانم یا امام کاظم. یه مقدار خاک دست امام کاظم بود، فرمود که اینا چیه هشام؟ گفت آقا خاک، خاک بی ارزش. فرمود اگه همه بگن وای چه برلیانی، چه دایاموندی، چه عقیقی، تو خوشحال میشی؟ گفت نه. گفت همه که میگن، گفت خودم که میدونم خاکه. باشه خالیش کرد، امام یه دونه عقیق گذاشت کف دستش، فرمود این چیه هشام؟ گفت عقیق. گفت حالا همه بگن چه سنگ سیاه بی ارزشی، چه کلوخی، ناراحت میشی؟ گفت نه. گفت همه که میگن، گفت خودم که میدونم عقیقه. ملاک تشخیص کیه؟ خودمم. ان الانسان على نفسه چی بصیره، خودم میدونم خودم حالم چجوریه. اما باید خط کش دستم باشه، من میخوام به کمک اصحابی که توی عاشورا بودن، به کمک زندگی نامه اونا، به کمک حال و هوایی که ما از ایام محرم داریم، یک فضا و نقشه راهی فراهم کنیم، بر اساس او خودمونو بسنجیم، ببینیم اگر من در پیشگاه امام حسین قرار بگیرم، بگم آقا این زندگیمه، تو هم که از من بهتر زندگی رو میشناسی، راضی هستی؟ قبول داری؟ درست اومدم؟ در قبال امام زمانم هم همینطور. هر روزی یکی دو تا فاکتور رو من عرض میکنم، یه خورده روش بحث میکنم، ببینیم خودمون حال و روزمون تو این مسائل چگونه است. خب اولین موردی که خدمت شما عرض میکنم که بسیار مهمه، یکی از مهمترین فاکتورهایی که اگر من توش نمره خوبی بیارم پیش امام زمانم مقبولم، پیش امام زمانم خیلی جا دارم، این فاکتوره: رضایتمندی از خدا. از خدا راضیم، از خدا خرسندم، از خدا خوشنودم. معذرت میخوام، حرفم خوشگل نیست، میدونم کارنامه خدا پیشم سفیده. معذرت میخوام، حرفم خوشگل نیست، میدونم خدا پیش من رو سفیده. میدونی چی میخوام بگم؟ بعضی از آدما اینقدر تو دلشون چه بگن چه نگن نسبت به خدای متعال اعتراض دارن، یعنی این شیدمان و این مهندسی و این دیزاین رو نمیپسندن. معذرت میخوام، حتی تو اصل خلقتشون با خدا چالش دارن. من یه بار توی مدرسه داشتم یه کار آماری میکردیم با بچه ها، توی مدرسه دخترونه میخواستیم یه کاری انجام بدیم، با اون مدرسه هم تعامل داشتیم، با مادراشون پدراشون جلسه علمی داشتیم. من یک آزمون طراحی کردم، یک سری فرم مصاحبه دادم برای مدرسه که پر کنن. یه سوالم این بود، از مجموع اون مدرسه دخترانه پرسیده بودیم که فرض کن اگه برگردی روز اول خلقت و فرض کن از تو خدای متعال بپرسه که میخوایی بانو باشی یا آقا باشی، دختر باشی یا پسر باشی، تو کدومی که از این آپشن ها رو انتخاب میکنی، دختر بودن یا پسر بودن؟ آما فاجعه بود، فاجعه بودا. این یه پیام داره الان برای بحث من، یعنی خدایا خدای خوبی هستی، لطیفی، رحمانی، رحیمی، حکیمی، علیمی، علا کل شیء قدیری، همینا درست، اما پسر بودن بهتر نبود؟ پسر بودن بهتر نبود؟ خیلی همون تو اصل جنسیتمون با خدا اعتراض داریم. یکی از فاکتورهای بسیار مهم که شاغوله، خطکشه، اینه که خدایا من به این چیدمانت، من به این مهندسیت، من به این هندسه گذاری که اصطلاحاً خودت بهش میگی تقدیر، راضی هستم، میپسندم، ممنونتم. تو اینجوری دوست داشتی؟ رزند رزاک. یک تقسیم کنم ببینید چیا تقدیر خداست، اون چیزایی که من تو شدنش نقشی نداشتم. دقت کردید؟ اگه من یه کار رو باید میکردم نکردم، شده قیافه زندگیم اینجوری؟ اگه من قرار بود توی یک مسیری درست گرم نرفتم، شده مسیر زندگیم اینطوری؟ این تقدیر من نیست، این به ما کسبت عید ناسه، این رفتار منه. تقدیرات زندگی من یعنی اون اموری که من تو شدنش نقشی نداشتم. یه مثال بزنم، یه آقای عزیزی گفت که خب خدا به ما فرزندی داد، یکی از فرزندان من معلول بود، معلول بود، دوا و درمان هم نمیشد عملا. گفت که رفتم خانه خدا، حج کارا رو کردم، طواف کردم، اون تای ماخره که میخواستم خداحافظی کنم، وداع کنم، گفت به کعبه زل زدم که ان نظر الى الکعبه عباده، به خدا گفتم خودت که بهتر منو میشناسی، خودت منو خلق کردی، یه ذره دلخور نیستم، یه ذره دلخور نیستم. میدونم یه حکمتی پشت این قصه است که فقط باید صبوری کنم. یه خورده وایسا میفهمی، یه خورده بمون میفهمی، یه خورده صبوری کن میفهمی پشت این قصه چه حکمتی بود. فقط یه خورده بمون، یه کوچولو کودکی نکن، یه کوچولو نخواهی زود به مقصد برسی، صبر کن. یه روزی که پرده ها بره بالا میفهمی اینی که اینجا بود واسه چی اینجا نبود، و خدا به جای اینکه اینجا بود اینجا نبود در قبالش به تو چه دریا دریا و طبق طبق الطاف میکنه، اون موقع میگی خدایا عجب و رزند رزاک. گفت بهش گفتم یک کوچولو دلخور نیستم، این میدونی چرا این ریختی من نیستم، من شدم یه تک اعتراض، به خاطر اینکه میگه من خدا رو به خدایی قبول دارم، خدایا من توی معلول بودن این بچه‌م نقشی ندارم، من کوتاهی نکردم، من نه اینکه یه کاری باید میکردم نکردم، این تقدیر منه. یکی از فاکتورهای مهمه اینکه من چقدر توش موفق هستم و اگه موفق باشم پیش امام زمان و سید الشهدا و خدای عزیزم روسفیدم، اینه که من به تقدیرات زندگیم راضی هستم، راضی هستم. در دعاهایی که به ما فرمودن بخون، یکیش دعای راضینه، خدایا من راضی هستم به تو تنظیم کردی. ببینید میدونی چرا؟ چون تو رو قبول دارم، راضی هستم. نه اینکه خب حالا اگه راضی نباشم چی کار میخوام بکنم، از سر بیچارگیمه؟ نه از سر بیچارگیم نیست، از سر استیصالم نیست. گفت در کف شیر نر خونخاره ای غیر تسلیم و رضا کو چاره ای؟ نه این گونه نیست، چون خدا رو به حکمت قبول دارم، چون خدای من رحمانه، خدای من رحیمه، خدای من رعوفه، خدای من ودوده، خدای من رفیقه، خدای من به احدی ظلم نمی کنه، خدای من هر کاری می کنه برنامه داره، خدای من هم داده هاش حکمت داره هم نداده هاش حکمت داره. فقط به من فرموده تو یه خود صبوری کن. دیدید گاهی اوقات یه بچه‌ای ممکنه مامانشو کلافه کنه، خب اصلا صبح تا شب بریم دست بخونیم که چی؟ خب من خوندم حالا که چی؟ حروف الف رو گرفتم که چی؟ شما یکی از جوابی عزیزم یه خورده خب وایسا صبوری کن، یه خورده بزرگ بشی، یه خورده قد بکشی. خیلی از من و امثال من با قد کشیدنم تو زندگی جواب خیلی از سوالات رو به دست میارم. اگه توقع داشته باشم تو همون تایم تو همون سطح کوتاه خودم همه چی رو بدونم، این توقع درستی نیست.
از این که شبهای فرهنگ رو مهمان خانه های خودتون کردید از شما سپاسگزاریم. شما شنونده سخنان دکتر هزار هستید درباره این که چه شاخصهایی باید داشته باشیم تا خدا و امام زمان ما از ما راضی باشند.
اونی که به داده ها و نداده های خدا راضی است، او راحت تر سوالات رو حل میکنه. مثال بگم براتون، فرض کنید که کنکور شده، فرضم کنید من اداره سنجش رو به سلامت و صحت و رحیم بودن و رفیق بودن و علی کل شیء قدیر بودن همه چی قبول دارم، یه درصد بهشون شک ندارم. خب میرم سراغ کنکور، سر جلسه یهو برگه ها میاد، خب باز کنید، باز میکنیم، خب او این که سخته، او اینجا که نگفتی میخونم، اینجا که نیومده، اینجا که اومده، خب چیکار کنم؟ آقا چرا اینجوری سوالا اینقدر سخته؟ هی دعوا هی دعوا، یک وقتت داره میگذره ها، سرا رو برگه، خب چرا این سوال اینجوریه؟ چرا این چهار گزینه اونجوریه؟ هی اعتراض کنم وقتم سپری میشه ها. اما یکی میگه که فلانی همین برگه، سرتو بنداز پایین حل کن، اعتراضت به جایی نمیرسه ها، از وقت عدول میکنی نمیتونی حلش کنی. من اگه زندگیمو برگه امتحانی خودم ببینم، سرمو میندازم پایین، شروع میکنم به حل کردنش، شروع میکنم به پاسخ به این سوالات. بله سوالات کامپلکسه، سوالای سهل سهل ساده، سوالای سخت سخت تون، سوالای بینابین معمولی. عالم یعنی همین، و بر اساس این سوالاته که من به نتایج متعدد زندگی دست پیدا میکنم. پس اولین محوری که عرض کردیم چیه؟ اولین شاغول، اولین شاخص اینه که من نسبت به خدا و داده های خدا چقدر راضی هستم. فرزندانم، همسرم، شوهرم، خانومم، سطح زندگیم،
هی شروع میکنم گلاویز شدن با خدای متعال، یا میگم خدای تو اینجوری میپسندی چش، فقط کمکم کن از پسش بر بیام، کمکم کن حلش کنم. ببینید من چون متاسفانه چشم ضعیفه، این فریمام جواب نمیده، همه چیو ظاهری میبینم، خوش به حالشون، چقدر وضع مالیشون خوبه، خوش به حالشون، شاسی ماشینشون خوش به حالشون، هی شروع میکنم به چشنداختن تو برگه امتحانی دیگران، با اینکه پیش خدای متعال برگه های امتحانی بر اساس فضیلت ها تقسیم نشده، یعنی نه اینکه چون اون آدم خوبی بوده اوضاع مالش از اونی که بهتره، چون او پیش خدا خیلی مقرب بوده پس هیچ بیماری تو خونش نداره. من یه جایی جلسه داشتم برای مامانه، برای بهزیستی صحبت میکردم، پدر و مادرای عزیز رو بچه معلول داشتن، بعد قبلش با هم میشستیم و صحبت میکردیم و گفتگو میکردیم، گفتم خدایا مهمترین حرف این طفلیه چیه؟ دکتر من میدونی بگو من چی به درگاه خدا کردم که اینجوری خدا از من تقاص داری میکره؟ یه بار دیگه بگو، من چی به درگاه خدا کردم که اینجوری داره من زجر میده؟ خانوم آقا چی میگی؟ یعنی چی؟ مگه خدا من و توست که با یکی بدی کردی، حالا سر یک جایی که محل تقاض، آها حالا وایسا، گهی زین به پشت و گهی پشت، خداست اون تقاض نمیگیره، اون لج نمیکنه. کی به تو گفت داشتن این مشکل تو زندگی مال تقاض گرفتن خداست؟ خدایا من چی کردم به درگاه که تو منو اینجور آزار میدی؟ نه، فقط ببین، بشور این چشما رو یه جور دیگه ببین. چرا نمیگی خدایا تو یعنی در من دیدی اینجور امتحان سخت بدم؟ باشه، فقط کمکم کن از پسش بر بیاما، و یقین دارم بهت امتحان سخت پاداشای عجیب غریب داره ها. خدای تو منو میخوای با این شکل امتحان کنی؟ تو منو میخوای با ثروت امتحان کنی؟ هیچ وقتم آرزو نکنیم کاش برگه هامون جا به جا بشه، برگه هامون جا بشه، جا به جا بشه، معلوم نیست بتونیم از پس پاسخ به اون سوالا بر بیاییم. یه جورایی خدای من رو میشناسه بر اساس این توانایی و وسعم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، برای من این برگه امتحانی رو تنظیم کرده. فقط چی؟ باید سرم تو برگه باشه. بازم قید میزنم، نه کارایی که من کردم و نکردم و دارم از تقدیرات خدا صحبت میکنم. آقای عزیز خورده بهتر کار کن، بهتر کاسبی کن، اوضاع مالی بهتر میشه، این تقدیر تو نیست، این کوتاهی شماست. فلان رابطه تو با خانمت بهتر کن. اینایی که به خداوند فقط مربوط هست رو من دارم به عنوان یک خدمت شما عرض میکنم. پس اولین فاکتور و اولین شاغول و اولین صفت این بود چقدر من از خدای عزیزم راضی هستم. اگر اوضاع رضایت من از خدا نمره خوبی نمیاره، نمره بالایی نمیاره، یادم باشه اگر خدمت امام زمان برسم چندان از من راضی نیستا. ببینم، یه تصمیم خاصی تو زندگیت بگیری، یه قول و قراری با یکی گذاشتی، یک عهدی کردید، یه توافقی کردید، تو که درست رفتی مسیر رو، تو که همه یه کارهایی که باید میکردی و کردی، تو که دقیقا هر گامی که گذاشتی دقت کردی توش خدا باشه، توش اخلاق باشه، توش ایمان باشه، یهو چرا دست پر از عسل تو فلانی گاز گرفت؟ شروع کنم به خدا داد و فریاد کردن، یا خدایا تو چه میدونی من کوتاهی نکردم؟ تو چه میدونی من خطا نکردم؟ تو چه میدونی من باعث نشدم که این اتفاق تلخ تو زندگیم بیفته؟ یهو چشواز کردم پر تلخی شد تایم و زندگیم. تو اینجوری دوست داشتی؟ تو بابت این یه حکمتی داشتی؟ تو بابت این یک مصلحتی داشتی؟ الهی رزن به رزاک، فقط کمکم کن از پسش بر بیام، فقط کمکم کن بتونم ادامه بدم. و میدونم یه روزی میفهمم عجب خدایا عجب مسائلی تو در نظر داری، من حالیم نمیشه، من نمیدونم،
سید الشهدا سلام الله علیه تو اوج مصیبت من نشستم، خدا شاهده به خود سید الشهدا قسم، دونه دونه رد پای رفتار امام حسین رصد کردم، خودشو و اون تیم اصلی رو، مثل زینب، مثل علی اکبر، مثل ابوالفضل، که یه جا مثلا یه جمله که یه کوچولو توش چی بگم، مثلا شکوه، خدایا یعنی بازم، خدایا یعنی خدای علی اصغر رو هم ابدا پیدا نمی کنیم، یعنی فقط عالم به رکوب در برابر اونها مونده. تو اوج مصیبت جمله اینه، الهی رزن به رضا که بچهش تکه تکه است، اللهم فتقبل هذا القربان، یعنی خدایا تو میتونی بگی من قبول نمی کنم، اما میشه آقایی کنی قبول کنی، میشه لطف کنی بپذیری؟ روزه نمیخوام بخونم، وقتی سید الشهدا علی اصغر رو دفن کرد که از اون خبیث پرسیدن تو که اینقدر خبیثی شد دلت واسه حسین بسوزه؟ گفت آره، اونجا که علی اصغر رو دستش گرفته بود یه قدم میرفت سر خیمه، سمت خیمه های خودش دو قدم میرفت، اونجا مونده بود بره یا برگرده، بره پیش رباب با چه رویی، برگرده پیش ما کجا بیاد، رفت خودش با شمشیرش کند یه قبر کوچولو، علی اصغر اونجا دفن کرد. و تو تاریخ آوردن آقا بعد از دفن این عباش رو اینجوری میکرد، اینجوری میکرد، اینجوری، خدایا هر چی بود دادم ها، هیچی نمونده، حتی علی اصغر رو هم دادم. اونجا شما وایسی دیدید چی میگه حسین ابن علی، حرفش چیه؟ حرفش اینه، اللهم رزن به رزاک، تو اینجوری خواستی؟ چشم. ببینید ماها امتحانای اینجوری نمیشیم، چون من و شما سید الشهدا نیستیم، قرار نیستم باشیم. من در حد خودم امتحان میشم، من در حد وزنی که به من میگن بلندش کن میگم رزن به رزاک، نه اینکه قرار من اون امتحان رو بشم. خدای متعال بین امتحانها و توان آدمها بالانس تنظیم میکنه. اگر تو زندگی یه امتحانی شدم، پس خدا پیش پیش قدرتشو داده. هرگز این گونه نیست که مصیبتی بر آدمی برسه آدمی فاقد تحمل اون مصیبت باشه، این قاعده عالمه، خدا حکیمه، فقط از من میخواد اون توانی که دادم استفاده کنه، اون چراغ قوه‌ای که در شخصیت گذاشتم روشن کنه، تاریکی رو ببینه، تو تاریکی فریاد نکش، جیغ نکش عزیزم، من برات روشنایی در نظر گرفتم، فقط از این تاریکی با این چراغ قوه عبور کن، یه روشنایی میبینی که بعد میگه خدایا اون تلخک اون روز، اون اخمک اون روز، اون نابهنجاری اون روز، اون استیصال و بیچارگی اون روز چقدر امروز برای من بها داره، چقدر نتیجه داره. این پس یه فاکتور.
به پایان شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا هزار رو فردا شب در همین ساعت تقدیم شما می‌کنیم. تا درود دیگر، بدرود.
چطور میتونم کمکتون کنم؟
ما میتونیم از همین مبل، همین رنگ، همین قیمت دو دست داشته باشیم.
از این مدل مبل با همین رنگ همین یک دست مونده. برای همین هم هست که با این قیمت اومد تو سرای تکلیفی.
بابا منم اومدم همینو بپرسم. قیمت اون یخچالا خیلی عالیه.
خب به خاطر اینه که اینجا سرای تخفیفیه و همه لوازم اینجا علاوه بر تخفیفای سرای ایرانی یه تخفیف ویژه‌ای هم داره.
بعد این خرید کی به دستمون میرسه؟
همین الان. هر خریدی داشته باشید در لحظه بهتون تحویل داده
میشه. جذاب.
تخفیفای باور نکردنی در سرای تخفیفی سرای بزرگ ایرانی. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ماشین لباسشویتون رو میره؟